فرداست.
ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور قصد عبور از مرزهای اوکراین را ندارد. باراک اوباما از عربستان راهی واشنگتن شد. طالبان به ساختمان کمیسیون انتخابات افغانستان حمله کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می‌شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها می‌تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اولویت مسکو اصلاح قانون اساسی اوکراین، ایجاد ساختاری فدرالی در این کشور و دادن تا حدی خودمختاری به همه مناطق آن، همچنین تصریح بیطرفی اوکراین و رد عضویت آن در پیمان ناتو در آینده است. باراک اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه از پشت مرزهای اوکراین و مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش به عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرده و به عربستان اطمینان داده است که نمی‌خواهد در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی بی ارزش دست یابد. دو طرف همچنین درباره مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیل و بحران سوریه گفتگو کردند. آقای اوباما پیش از ترک ریاض همچنین جایزه شجاعت زنان را از سوی وزارت خارجه این کشور به ماها منیف به خاطر نقشش در مبارزه با خشونت خانگی و کودک آزاری در عربستان به او اهدا کرد. ماها منیف مدیر برنامه ملی امنیت خانواده در عربستان است. گروهی از طالبان روز شنبه با نارنجک و سلاح‌های سنگین به ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی چند تن از گروه طالبان از یک ساختمان خالی مقابل کمیسیون انتخابات شروع به تیراندازی و پرتاب نارنجک کردند، اما به کارکنان کمیسیون و دیگران آسیبی نرسید. طالبان گفتند که انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری افغانستان را مختل خواهند کرد و در روزهای اخیر به حملاتی در کابل دست زدند. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از محسن پاکائین قرار است الهام علیف به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از 20 فروردین ماه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری‌ها 5 نفر روز جمعه در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و هواداران اخوان المسلمین کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 100 نفر در مناطقی از قاهره و اسکندریه در اعتراض به نامزدی عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر تظاهرات کردند. 2 نفر از معترضان و 1 زن روزنامه‌نگار بر اثر اصابت گلوله کشته شدند. وزارت کشور مصر میگوید تظاهرکنندگان مسلح بودند و تیراندازی کردند. همزمان هواداران عبدالفتاح السیسی در میدان تحریر قاهره تظاهرات کردند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیهای دیگر مروری داریم بر وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در سال گذشته در ایران و اینکه وضعیت مطبوعات و آزادی بیان چگونه بوده و چه تحولاتی را تجربه کرده. گفتگوی مهتاب وحیدی راد و رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز رو با هم می‌شنویم.
آقای معینی، اجازه بدید در آغاز این گفتگو و مرور بر وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران در سال 92 خورشیدی از شما بپرسم درباره وضعیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران. در سالی که گذشت وضعیت بازداشت‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به چه صورت بوده؟
واقعیت اینه که نسبت به سالهای پیشتر با توجه به اون التهاب و فشارهایی که در جامعه بود، دستگیری ها تعدادشون از سوی کمتر شده، ولی از سوی دیگر در رابطه با روزنامه نگاران اگر شاهد این کاهشیم به شکل تقریبا محسوس، در رابطه با وبنگاران نه. این گونه است که همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرن. 22 روزنامه نگار و بقیه وبنگارانی هستند. اینو باید من توضیح بدم که از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه‌هاشون. به عنوان مثال آقای سعید پور عزیزی یا خانم فریبا پژوه، روزنامه‌نگاری که بارها دستگیر شده بودند. در همین مدت محکومیت‌هایی هم داشتیم، از جمله برادران کورتفور، خسرو و مسعود، که هر دو در آن زمان دستگیر شدند و سپس به احکام سنگینی نیز محکوم شدند.
چه تعدادی روزنامه و نشریات داشتیم که در سال گذشته توقیف شدند؟
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه‌های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چند نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملاً با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملاً و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
اغلب وقتی که روزنامه ها تعطیل یا توقیف میشن، متهم میشن به اینکه در این نشریه تبلیغ علیه نظام انجام دادن یا اینکه به مقدسات توهین کردن. اگر ما بخوایم این موارد اتهامی رو مقایسه کنیم با سایر نقاط جهان و با تعهدات بین المللی ایران، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت اینه که قوانین ایران قوانینی مغایر با موازین بین المللی حقوق بشرند. متاسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، با توجه به آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در مجلسش تصویب کرده و تقریبا میشه گفت که به نوعی قانون ملی است، اما قوانین جمهوری اسلامی عملا مغایر با این قوانین بین المللی و حقوق بین المللی یا در اصل موازین حقوق بشری هستند. اما در چارچوب همین قوانین هم اگر جمهوری اسلامی اجازه بدهد، فارغ از برخوردهای سیاسی و کارهای سیاسی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نشریات از خودشون دفاع کنند، این اتهاماتی رو که شما اسم بردید بی پایه و اساسند. در پس و پشت این توقیف ها، در پس و پشت این سانسور، عملا نوعی منافع خاص بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و این میتواند بیشتر بهانه‌ای باشد برای تعطیلی و اعمال سانسور. گرنه من به جرأت میتونم بگم تقریبا در طی 18 سال فعالیتی که به عنوان ناظر مطبوعات ایران دارم میکنم، هیچ کدام از اتهاماتی که زده شده تا امروز به شکل حقوقی و قانونی نتوانسته است در هیچ کدام در این محاکمات جمهوری اسلامی جاسوسی، همکاری با ضد انقلاب یا همکاری با براندازان، توهین به مقدسات و این مجموعه نتوانسته است ثابت شود و بعد از مدتی بر اون سرپوش گذاشتن. بنابراین این نوع توقیف اعمال سانسور مستقیمه، ضمن آن که ما بارها در گزارشگران بدون مرز تأکید کرده این که قانون مطبوعات ایران قانونی است بیشتر برای سانسور و محدودیت تا قانونی که محترم بشمارد آزادی های بیان و اطلاع رسانی را.
آقای معینی، از سانسور صحبت کردین، موردی که بارها در بیانیه های سازمان گزارشگران بدون مرز از اون انتقاد شده، در این باره برای ما بگید که طی سال 92 شمسی چطور بوده وضعیت اینترنت و سانسور در ایران؟
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی و به ویژه از تکنولوژی مدرن وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدئو تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کس دیگر نمیتواند مقابله کند. اما عملا از یک سو تمامی واردات تکنولوژی مدرن از آنتن‌های ماهواره‌ای تا کامپیوتر تا دیگر وسایل در دست سپاه پاسداران که سود فراوانی از آن میبرد، از سوی دیگر عملا این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مضحک است. اینه که جمهوری اسلامی در میان تناقضاتی که به نوعی امروز دیگر آن ژست‌هایی که به شکل ایدئولوژیک از قبل با خود داشته هم باید حفظ کنند در ظاهر و میان این گیر کردن، در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز می گوید نوعی آپارتایت دیجیتالی، یعنی بخشی از مردم ایران عملا محروم می شوند و نوعی سد توسعه این کشور می شه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز طی سال گذشته در چندین بیانیه‌ای که منتشر کرد از آنچه که فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور نامیده انتقاد کرده. این فشارها به چه صورت بوده؟
تعداد زیادی که ما همینطوری که سرشماری کردیم از روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کردند، از همکاران شما در رادیو فردا، همکاران بی بی سی، همکاران دیگر سایت‌های مستقلی که در خارج کار می‌کنند، همه این مجموعه تحت فشار قرار گرفتن. بیش از 70 مورد ما سرشماری کردیم در مورد تضییقاتی که جمهوری اسلامی علیه خانوادهشون به کار گرفته، خواه ممنوعیت خروجشون از کشور، خواه احضار و تحت فشار قرار دادن برای فشار آوردن به روزنامه‌نگارانی که در خارج کار میکنن که این فعالیتشون رو قطع کنن. جمهوری اسلامی همواره علاقمند گروگانگیری بخشی از خانواده‌ها برای فشار به روزنامه‌نگارانه. در داخل با زندانی کردن و تحت فشار قرار دادن زندانیان در زندان‌ها، به نوعی خانواده‌ها مورد آزار قرار می‌گیرند و در خارج به این شکل خود روزنامه‌نگاران و خانواده‌هاشون.
آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران در وعده‌های انتخاباتیشون پیش از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده بودند از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آنچه که در منشور حقوق شهروندی ایشون هم بهش اشاره شده. آقای معینی، دولت آقای روحانی تاکنون چه گام‌های عملی و اجرایی در راه تحقق این وعده ها برداشته؟
متاسفانه من باید بگم که هیچ گونه گامی در این رابطه برداشته نشده، عملا به فراموشی سپرده شده، با آنکه بخش عمده‌ای از رأی که مردم به آقای روحانی دادند برای دفاع از مطالبات حقوقیشون بود، برای پایان دادن به آنچه بود که ایشان میگفتن پایان دادن و آزاد کردن زندانیان سیاسی، برای آزادی مطبوعات و آزاد نوشتن بود که هیچ کدام از اینها محقق نشده. اما آنچه که به حقوق شهروندی مربوط میشه، من فکر میکنم که نیازی به تهیه این گونه نوشته ها و قوانین نیست. جمهوری اسلامی به عنوان پذیرنده بسیاری از میثاق ها، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امضا کننده آن، اجرای اصول آن میتونه بسیاری از مسائل رو حل کنه. من در اینجا یک اشاره فقط میکنم، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر مبنای حق آزادی و امنیت افراده. امروز فراموش نکنیم تعداد بسیار زیادی از زندانیان ما خودسرانه بازداشت، ناعادلانه محاکمه و به شکل غیر انسانی در زندان‌ها نگهداری میشن. فراموش نکنیم که آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد با پایمال کردن حقوق اساسیشون همچنان در یک بازداشت خانگی غیرقانونی به سر میبرند. آقای روحانی به این عنوان مسئولند. آنچه که ما در اطلاعیه‌مون در این باره گفتیم، ایشان مسئول اجرای قانون اساسی در کشورند، ورای وعده هایی که دادن باید به این مسئولیتشون عمل کنند. امروز ما در آستانه سال نو هستیم. بسیاری از همکاران ما، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، در زندان به سر میبرند. این تعداد افراد از وضعیت سلامت خوبی برخوردار نیستند، ورای اتهامات که هیچ کدام قانونی نبودند، همان گونه که من گفتم. اما وظیفه انسانی دولت هاست که به این مسئله توجه کنند. نگهداری یک فرد بیمار در زندان هنر زیادی نمیخواد، اما آزاد کردنش در این روزهای نوروزی و به پیش خانواده بردنش و در اصل امکان دادن به حفظ سلامتش میتونه هنر بسیار بزرگی باشه. من امیدوارم که مسئولین جمهوری اسلامی این هنر رو دست کم در این روزهای داشته باشند.